Само пр Худай спарам.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر از طالبان خواسته به خواست مردم افغانستان آتش بس کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی ایالات متحده آمریکا خشونت‌های هفته گذشته در مقر کنگرس را محکوم کرده. در این برنامه خبری استدیوی پی یک من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم برای نشر داریم، اما قبل از آنها توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با سلام، نخست سرخط خبرها. سه پروژه مهم اقتصادی بین افغانستان و ترکمنستان امروز به بهره برداری سپرده شدند. وزارت دفاع افغانستان از رهایی 13 زندانی به شمول یک پلیس از زندان در هلمند خبر داد. اکثریت اعضای مجلس نمایندگان در کنگرس آمریکا فیصله کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا استیضا شود. امروز 25 جدی سه پروژه بزرگ در شمال افغانستان شامل پروژه فایبر نوری، خط آهن و سبستیشن برق 63 مگاولتی در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان و بندر آقینه فاریاب افتتاح شدند. این سه پروژه با سخنرانی های محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان از طریق ویدیو کنفرانس افتتاح و به بهره برداری سپرده شدند. در این ویدیو کنفرانس محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بر رابطه دیرینه دو کشور تاکید کرده گفت جمهوری ترکمنستان در آوردن صلح در افغانستان نقش کلیدی داشته و میزبان یکی از نشست‌ها در اشق‌آباد بود. رئیس جمهور افغانستان علاوه کرد رابطه که بین دو کشور وجود دارد برای نسل‌های آینده افغانستان و ترکمنستان مثمر است و توسط نسل‌های بعدی استفاده خواهد شد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. وزارت دفاع افغانستان از رهایی 13 زندانی به شمول یک پلیس از زندان در هلمند خبر دادند. این وزارت امروز در یک خبرنامه گفته که نیروهای خاص کماندو این زندانیان را از محبس در ولسوالی واشر رها کردند. در اعلامیه وزارت دفاع همچنان آمده که در نتیجه این عملیات یک موتر نو کرونا، سه موترسیکل و یک دستگاه مخابره دشمن هم به دست نیروهای دولتی افتاده. حکومت افغانستان تصمیم گرفت که عدد 39 را از نمبر پلیت موترها دور میکند. این تصمیم امروز صبح توسط امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان اعلان شد. او گفت این عدد زمینه رشوه‌ستانی را در دفتر ترافیک فراهم کرده است. آقای صالح افسود این موضوع برای بعض مردم به گاوی شیری تبدیل شده و او به ریاست ترافیک هدایت داده که این عدد را از نمبر پلیت موترها کاملا حذف کند. آقای صالح همچنان گفت که این موضوع را به زودی به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد می کند و از روز شنبه به بعد هیچ کس نباید به خاطر این عدد در نمبر پلیت سرگردان شود. موجودیت عدد 39 نرخ اصلی موترها را در بازار هم پایین آورده. هرچند برای از بین بردن این مشکل اجتماعی بارها کمپاین شد، اما کدام نتیجه نداد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. اکثریت اعضای مجلس نمایندگان در کنگرس آمریکا فیصله کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا استیضا شود. در حالی که بحث‌های داغ چندین ساعت در مجلس ادامه یافت، در خارج از ساختمان کنگرس هزاران سرباز گارد ملی آمریکا پاسبانی می‌کردند. 232 عضو مجلس به استیضای رئیس جمهور رأی مثبت و 197 تن دیگر رأی منفی دادند. در حالی که 222 رأی مثبت از دموکراتان بود، 10 عضو جمهوری‌خواه نیز علیه ترامپ همحزبی خود رأی دادند. اکنون موضوع به مجلس سنا راجع می شود که جمهوری خواهان در آن اکثریت دارند تا برای محاکمه ترامپ جلسه دایر کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیشب در پیام ویدیویی حمله مرگبار هفته گذشته بر کنگرس را محکوم کرد، اما او از فیصله دیروز مجلس نمایندگان آمریکا برای استیضاعش یاد کرده است. رئیس جمهور آمریکا در این ویدیو تاکید کرده که با صراحت خشونت‌هایی که هفته گذشته شاهد آن بودند را محکوم می‌کند. او گفت خشونت و خرابکاری در کشور و در جنبش آنها مطلقاً جای ندارد. و تحقیق کنندگان سازمان جهانی صحت WHO به شهر ووهان چین رسیدند تا در موضوع شیوع ویروس کرونا تحقیق کنند. این ویروس اولین بار در اواخر سال 2019 در همین شهر شیوع کرد. رسانه‌های دولتی چین در مورد رسیدن هیئت ده نفری تحقیق کنندگان سازمان جهانی صحت خبر داده و گفتند که این هیئت در حدود یک ماه در این شهر سفری خواهد کرد. تدروس اتهانوم گبریسوس رئیس سازمان جهانی صحت هفته گذشته در مورد تأخیر سفر این هیئت اظهار مایوسی کرده بود و گفته بود بسیاری از این دانشمندان به هدف رفتن به چین کشورهای خود را ترک کردند، ولی مقامات چین امور اجازه سفر آنها را تکمیل نکرده است. حکومت چین میگوید شاید این ویروس توسط مواد خوراکی که از طریق بحر انتقال داده شده به این کشور داخل شده باشد. نظر به ارقام وبسایت ولدامیترز، تعداد مبتلا شدگان به این ویروس در سرتاسر جهان به تقریبا 93 میلیون نفر رسیده و نزدیک به 2 میلیون نفر در نتیجه آن جان دادند.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پی یک، جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. رئیس جمهور افغانستان در مراسم گشایش پروژه‌های مشترک بین افغانستان و ترکمنستان بار دیگر از طالبان خواست:
پیام من به طالبان این است که نبض ملت افغانستان را بخوانید. ملت ما بالای صلح اجماع کرده است.
پروژه خط آهن، انتقال برق و فایبر نوری بین افغانستان و ترکمنستان چه اهمیت دارد؟
طرح پروژه‌های اقتصادی و بهره برداری از آنها سبب تحکیم بیشتر مناسبات دو کشور می‌گردد.
گزارش هم داریم در مورد این که دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی ایالات متحده خشونت‌های هفته گذشته در مقر کنگره آن کشور را محکوم کرده. در نیمه دوم در برنامه رهبران زن هم میشنوید:
گرایانن یک طفل تخلف میکنه و خانواده با او هماهنگ باشن، با او همراه باشن، او را حمایت بکنن، واقعا میتونه زیاد تاثیرگذار باشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، رئیس جمهور افغانستان در مراسم گشایش سه پروژه مشترک بین افغانستان و ترکمنستان بار دیگر از طالبان خواسته که به خواست مردم افغانستان آتش بس کنند. محمد اشرف غنی در این مراسم به اجماع مردم افغانستان به صلح و ختم خشونت‌ها اشاره کرده و از طالبان می‌خواهد تا به خواست مردم تن داده صلح بکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در مراسم گشایش پروژه های خط آهن آقین‌انخوی و انتقال لین برق و فایبر نوری از ترکمنستان به افغانستان خطاب به طالبان گفت که اجماع مردم افغانستان به صلح و ختم خشونت ها است و از طالبان خواست که به این خواست مردم افغانستان تن دهند. رئیس جمهور افزود که اگر طالبان خلاف اجماع مردم افغانستان عمل کنند، مردم علیه این گروه بیشتر از پیش بسیج خواهند شد. او گفت:
پیام من به طالبان این است که نبض ملت افغانستان را بخوانید. ملت ما بالای صلح اجماع کرده است و تداوم خشونت ها در تضاد با اجماع ملت افغانستان می باشد و باعث می گردد که بر علیتان بیشتر از گذشته بسیج شوند.
رئیس جمهوری افغانستان همچنین از تلاش‌های ترکمنستان در منظور ایفای نقش فعال در روند صلح افغانستان یاد کرد. او گفت که ترکمنستان از سال 2013 به این سو در تلاش آن است تا یک دور گفتگوی صلح افغانستان در شهر اشق‌آباد این کشور برگزار شود. رئیس جمهور غنی همچنین از توافق علمای ترکمنستان با علمای افغانستان برای برگزاری نشستی در پیوند به صلح افغانستان استقبال کرد و گفت که این نشست روند صلح افغانستان را تقویت خواهد کرد. این در حال است که دور دوم گفتگوهای صلح افغانستان که به تاریخ 5 جنوری از سر گرفته شده بود، از 4 روز به این سو به تأخیر افتاده است. شورای عالی مصالح ملی افغانستان دلیل تأخیر این گفتگوها را مشوره های درونی عنوان کرده است. اعلام یا تشبث و چگونگی نظام آینده از اولویت های این دور گفتگوهای صلح خوانده شده است.
شنیدید که رؤسای جمهوری افغانستان و ترکمنستان امروز 3 پروژه بزرگ خط آهن، انتقال برق و فایبر نوری بین 2 کشور را افتتاح کردند. محمد اشرف‌غنی رئیس جمهوری افغانستان در نشست آنلاین در این مورد گفت که این پروژه های اقتصادی روابط بین 2 کشور را بیشتر تقویت خواهد کرد. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می دهد.
خط آهن آقین اندخوی امروز افتتاح و بهره برداری سپرده شد. امروز اولین بار قطار ریل از آقین تا به ولسوالی اندخوی آمد و این افتتاح با برنامه های ویژه با اشتراک مقام های محلی و مقامات کابل و همچنان مقامات کشور ترکمنستان به بهره برداری سپرده شد. همچنان آمدن خط آهن تا به ولسوالی اندخوی بسیار مردم خوشحال کرده بود که شماری از باشنده های محلی که ما همراهشان صحبت میکردم، آنها امیدوار هستند که تا با آمدن خط آهن و همچنان فایبر نوری به زندگیشان تغییرات مثبتی بیاید و همچنان این پروژه را بسیار مهم میدانند. رؤسای جمهوری دو کشور همچنان به این محفل از طریق آنلاین اشتراک ورزیدند. محمد اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان که در این از طریق آنلاین صحبت کرد چنین گفت:
بهره برداری از پروژه های مانند اتصال خط آهن، فایبر نوری و برنامه های بزرگ مانند انتقال برق به پاکستان تاب و انتقال گاز به کشورهای هند و پاکستان تپیب و شبکه فایبر آپتیک که آسیای جنوبی را از رای زمین و اروپا و باقی کشورهای جهان وصل خواهد کرد، سبب تغییرات بهتر در شرایط زندگی مردم افغانستان و بهبود وضعیت کشورهای منطقه. از سوی دیگر این برنامه ها موجب ایجاد کریدورهای انکشافی و اجتماعی میگردد که وسیله رشد سریع کشور ما خواهد شد.
پروژه خط آهن آقین اندخوی طول آن 30 کیلومتر بوده که بیش از $30 میلیون هزینه برداشته است که تمامی آن از بودجه انکشافی اداره خط آهن افغانستان پرداخت شده است. و همچنان انجینیر عبدالملک دویغون رئیس خط آهن بندر آقیله که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت که فاز دوم خط آهن که به مرحله استملاک رسیده و کار بر سر آن جریان دارد از اندخوی تا جوزجان خواهد بود.
در گزارش همکارم از فاریاب شنیدید که رؤسای جمهوری افغانستان و ترکمنستان امروز 3 پروژه بزرگ، خط آهن، انتقال برق و فایبر نوری بین افغانستان و ترکمنستان را افتتاح کردند. همین لحظه سیف الدین سیحون، استاد پوهنتون و کارشناس مسائل اقتصادی افغانستان را با خود در خط تلفن داریم. آقای سیحون سلام، خوش آمدین.
سلامت باشین، بخیر باشین.
آقای سیحون، افتتاح همچو پروژه ها در روابط بین 2 کشور و اتصال منطقوی چه اهمیت داره؟ بفرمایید.
خب البته در این شکی نیست که همکاری های منطقوی برای توسعه زیرساخت های اقتصادی کشورها، مخصوصا کشوری مانند افغانستان که مهاد بخشکه هست و ضمن منابع انرژی و همچنین برای انتقالات به زیرساخت های مثل خط آهن یا ضرورت داره، اینا بسیار اهمیت داره تا واردات و صادرات کالای افغانستان و همچنین ایجاد زیرساخت های دیگه که زمینه این پروژه ها هست، همه اینا ممید توسعه و پیشرفت اقتصادی و از همه مهمتر موجب همسویی و همگرایی اقتصادی و همسویی و همگرایی سیاسی امنیتی هم میشود. در حقیقت افغانستان با استفاده از همه موقع جغرافیایی خودش زمینه را برای این همکاری ها جستجو کرده و در سالهای اخیر پروژه های مختلفی را روی دست داره که پروژه ها هم زمینه کار اشتغال، هم زمینه تجارت و تبادله کالا را در سطح گستره منطقه فراهم میکنه.
بله، آقای سیحون رئیس جمهور غنی بارها گفته که اتصال منطقوی و همچو پروژه ها به نفع بازیگران منطقوی است و این گونه اتصال ها میتونه در تامین صلح افغانستان ممد واقع شود. نظر شما در این رابطه چی است که چقدر میتونه اتصال اقتصادی باعث تامین صلح شود؟
یک تئوری کلاسیک است از نظر اقتصاددانان کلاسیک، میگه در جایی که منافع اقتصادی شکل بگیره و تجارت باشه، جنگ و درگیری توقف میکنه یا صورت نمیگیره. مسلما در شرایطی که اگر قرار باشه که افغانستان از نظر اقتصادی، از نظر مثلا ترانسپورتی، از نظر ترانزیتی با کشورهای مهات و خشکی که در دور پیرامونش قرار دارن وصل شوه، مسلما زمینه را برای زیرساختا، تقویه زیرساختا، تجارت و همچنین اشتغال و استخدام بیشتر افراد فراهم میکنه و طبیعی است که اینا زمینه را برای صلح و همگرایی و همسویی هم فراهم میکنند. شما تجربه اروپا را، موفق‌ترین تجربه را دارین که بعد از جنگ جهانی دوم زمینه همکاری را در اتحادیه اروپا طور شکل دادن که امروز کشورهای اروپا در باثبات‌ترین و امن‌ترین کشورهای جهان هستند، بر پایه همین تامین منافع متقابل کشورها برای توسعه اقتصادی و زیرساختی و اجتماعیشان. افغانستان هم در شرایط کنونی اگر بتونه با زمینه های همکاری منطقوی را ایجاد کنه و این همکاری را درست در حقیقت تعریف کرده بتارن و همکاری نتیجه بخش و ثمر بخش باشه، مسلما برای امنیت، همسویی، صلح و تفاهم منطقوی هم کمک میکنه.
با سپاس از سیف الدین سیحون، استاد پانتون و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، که نظرشان را در مورد افتتاح سه پروژه بزرگ که امروز بین افغانستان و ترکمنستان صورت گرفت با ما شریک ساختند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
رؤسای جمهوری افغانستان و ترکمنستان سه پروژه بزرگ خط آهن، انتقال برق و فایبر نوری میان دو کشور را امروز افتتاح کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در نشست آنلاین در این مورد گفت که این پروژه ها اقتصاد و روابط میان دو کشور را بیشتر تقویت خواهد کرد. خط آهن آقینه اندخوی، انتقال 500 کیلووات برق از ترکمنستان به افغانستان و فایبر نوری شامل این سه پروژه است. کار ساخت خط آهن آقینه اندخوی تازه به پایان رسیده است. حکومت افغانستان تلاش دارد تا این کشور از طریق زمین با کشورهای جهان وصل شود و همچنین مشکل کمبود برق در افغانستان را رفع کند. کار ساخت کمپلکس بزرگ زراعتی به هزینه 100 میلیون دلار در ولایت کندهار آغاز شد. حشمت الله غفوری، معین وزارت زراعت و مالداری افغانستان، گفته که این کمپلکس زراعتی در 6 مرحله و در 1100 جریب زمین در شهرک صنعتی عینومینه ساخته می شود. در خبر آمده که این کمپلکس زمینه دسترسی دهقانان به وسایل عصری زراعتی، قرضه‌گیری، پروسس محصولات و ارزش‌دهی به این محصولات در بازارهای جهانی را فراهم خواهد کرد. مقام‌های وزارت زراعت گفته که کمپلکس‌های مشابه زراعتی در ولایت‌های هرات، بلخ، کابل و ننگرهار نیز ساخته خواهند شد. و افغانی در برابر ارز خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی 10 پول، 1 یورو 93 افغانی 50 پول، 1 پوند انگلیسی 104 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی 50 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی 30 پول، 1000 روپیه هندی 1045 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 480 افغانی.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی ایالات متحده خشونت‌های هفته گذشته در مقر کنگره آن کشور را محکوم کرده، اما او در مورد فیصله دیروز مجلس نمایندگان که خواستار استیضاح وی شد چیزی نگفت. ترامپ اولین رئیس جمهور در تاریخ آمریکا است که در دوران اقتدارش دوبار استیضاح می‌شود. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد ارائه می‌کند.
رئیس جمهور ترامپ همزمان با فیصله دیروز مجلس نمایندگان درباره استیضاح وی یک پیام ویدیویی نشر کرد. بعد از اینکه مجلس با 232 رأی موافق و 197 رأی مخالف به استیضاح رئیس جمهور ترامپ رأی داد، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان سند استیضاح وی به اتهام تحریک شورش و فتنه انگیزی را امضا نمود. ده عضو جمهوری خواه نیز برای استیضاح رئیس جمهور همحزبی خود رأی دادند. دونالد ترامپ یگانه رئیس جمهور در تاریخ آمریکاست که در زمان اقتدار خود دو بار به استیضاح روبرو می شود. استیضاح نخست وی که به ارتباط پالیسی اوکراین و سوء استفاده از قدرت بود با مخالفت مجلس سنا روبرو شد. مجلس سنا که زیر تسلط جمهوری خواهان قرار دارد، اتهامات وارد شده بر ترامپ را آن زمان رد کرد. فیصله دیروز مجلس نمایندگان برای استیضاح ترامپ و استناد اظهارات و ادعاهای بی اساسی که او درباره نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری داشته و همچنین سخنرانی که وی قبل از هجوم هواداران آشوبگر خود به مقر کانگرس به آنها داشته صورت گرفت. 5 نفر به شمول یک پلیس در این آشوب جان باختند. دونالد ترامپ در پیام ویدیویی دیروز خود اعمال خشونت را محکوم کرده، گفت که چنین اعمال مخالف هر آنچه است که وی و جنبش او به آن باور دارد. جنبش ترامپ زیر عنوان اول آمریکا روی اولویت دادن به منافع کشور تاکید می‌کند. ترامپ گفت که طرفدار واقعی و هیچگاه از خشونت سیاسی حمایت نمی‌کند. ترامپ اما در این پیام خود درباره استیضاح و اتهاماتی که وی گویا اعمال خشونت را تشویق کرده است چیزی نگفت و تمرکز بیشتر روی محکوم کردن خشونت داشت و از آمریکایان خواست که بر احساسات آنی غالب آیند. بعد از فیصله دیروز مجلس نمایندگان، موضوع استیضاح ترامپ اکنون به مجلس سنا راجع می شود که جمهوری خواهان در آن اکثریت دارند تا برای محاکمه وی جلسه دایر کند. ولی به نظر می رسد سنا قبل از تاریخ 20 جنوری که روز مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید و خاتمه اقتدار ترامپ است، این جلسه را دایر نکند و ترامپ قبل از اتمام دوره ریاست جمهوری خود برکنار نشود. قرار است رئیس جمهور منتخب جو بایدن چهارشنبه آینده سوگند وفاداری ادا کند. با اینکه صرف یک هفته از اقتدار ترامپ در قصر سفید باقی مانده، تصمیم استیضاح وی بیشتر یک پیام سیاسی را می رساند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
فروش خودسرانه دواها به شمول ادویه تقویت جنسی در شهر هرات افزایش یافته. مسئولان صحی هرات میگویند که قادر به جمع‌آوری فروشندگان خودسر نیستند. اما آیا این ادویه مطابق به معیار هاست؟ جزئیات را در این گزارش میشنوید.
بفرمایین گلی سردت جندت افتت گلی جنسی ماین بفرمایین.
تلاش برای فروش دارو در شهر نوه هرات. منان 23 ساله از فروش دارو در کنار سرک نان میخورد و بدون داشتن سواد برای مریضان دارو تجویز میکند.
10 سال میشه میگا قرص فروشی دارم به داخل همین بازار، مثلا گپ همیت پیرمرد جوان هر رقم از می استفاده میکنم و رو بازارم هر رقم میگم گولیا بغدشتم هر رقم آدم می مثلا میبره جوانا بیشتر میای که اینا استفاده میکنه.
صدها دواخانه قانونی در ولایت هرات فعالیت دارد، اما همچنان برخی از هراتیان بدون توصیه دکتران به خریداری دارو در کنار سرک اقدام میکنند. نعمت الله تا یک سال پیش فروشنده لباس بود، اما همزمان با بلند رفتن علاقمندی برای خریداری داروهای تقویت جنسی باعث شد که شغل بدل کند.
اینا خیلی پایده داره، یک قرص به 12 به 15 به میخرین و میدیم به 2.5 300 400 پیرمردا میه جوونا میه زنکان میه.
در یک از بساطها فروشنده و خریدار بر سر قیمت دارو چانه زنی میکنند.
قیمت از یست 2.5 گولی است 100 تا 2022 هم تاریخ داره.
هر چیزی گولی بوردم هیچ کار نشده، پوماد اسپری چیز دیگه.
اما همچنان بازار فروش داروهای خودسر دکتر از هر زمان است. محمد نبیل فقیریار یک از متخصصان بخش داخلی شفاخانه حوزوی هرات از پیامدهای منفی استفاده از داروهای خودسر هشدار میدهد.
ای به کسایی که مشکل قلبی داشته باشن خطرناکه، کسایی که مشکلات عصبی داشته باشن خطرناکه، کسایی که مشکلات هضمی دارن خطرناکه، و یا کسایی که واقعا مشکل جنسی ندارن فکر میکنن که به مشکل جنسی دارن یا به نوزن خان نارضایتی خور ابلاغ میکنن با قدرت میبرزن، او هم دیگه موارد شد باشه.
مسئولان سی هرات میگویند که قادر به جمع آوری فروشندگان دارو از سطح شهر نیستند و باید پلیس در این بخش همکاری کند. عبدالحکیم تمنا رئیس ساعت عمه هرات.
تا 2-3 سال گذشته بسیار زیاد تلاش کردیم که جلوی این پدیده رو بگیریم. حتی به سرعت رسیده که همکارا ما رو لات زدن، همکارا ما رو با مشت زدن، خونرانبلین کردن، ولی در این زمینه قوت پلیس و شهرولی به کاره. به دلیل از که ما قوه اجرایی نیم و بعد ما سیب زده که ما بیخی توانایی ازی که کنترل بکنیم با 4-5 نفر خود نداره. مانند سایر پدیده‌های جرمی باید با این عکس العمل جرمی از جانب ادارات اجرایی مثل پلیس هم سالها هم گرفته شه.
فروشندگان داروهای خودسر میگویند که در کنار داروهای تقویت جنسی برخی از دواهای دیگر مثل دیازیپام از جمله پرفروشترین داروهاست، اما متخصصان سی تاکید دارند که استفاده از داروهای خودسر به گونه دوامدار حتی خطر مرگ بیمار را در پی دارد. رادیو آزادی.
با فرارسیدن فصل سرما، وضعیت نیازمندان در ولایت بدخشان چگونه است؟ مسئولان برنامه ملی میثاق شهروندی در بدخشان میگویند که آنها در سطح محلات از افراد ثروتمند پول جمع‌آوری کرده و آن را به فقرا توزیع میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مزرکار هستند در تاوسان، همه یک کار غریبی میکنند و در 3 ماه میسیون دیگه بیکار و بیوار هستند.
حبیب الله 37 ساله ساکن قریه فقیرآباد ناحیه پنجم شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان است. حبیب الله میگوید که با فامیل 6 نفریش دور از شهر در یک خانه گلی یک اتاقه زندگی میکند. او میگوید که با آمدن فصل سرما هیچ منبع عایداتی ندارد و اکنون نان برای خوردن و مواد سوخت برای گرم کردن خانه ندارد و هر لحظه انتظار کمک را میکشد.
مزدور هستند در تاوسان، همه یک کار غریبی میکنند و 3 ماه میسیون دیگه بیکار و بیوار هستند. دیگه من ماری کار میکنم، نمی 2 ساعت 2 ساعت روز تیر میکنم، خیلی خدم 6 سر جمعیت سیم دیگه. همین خوشبختانه که نمی یک میثاق شهروندی نمی همین این کشافی دیات نمی نو یک کم تا کمک مگرد 3 ماه میسیون دیگه همون روز مولا تیر میکنیم.
خان جان رئیس شورای انکشافی قریه فقیرآباد ناحیه پنجم شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان است. با گفته وی در طول زمستان آنان ده‌ها خانواده فقیر و نیازمند را در روستای فقیرآباد از طریق این برنامه زیر پوشش گرفته و مواد غذایی و غیر غذایی توزیع نمودند.
برنامه بسیار خوب، برنامه بسیار زیاد آموزنده. ما آگاهی خود در طول 6 ماه 5 ماه آگاهی دادیم. ما خوشحال بایستیم که تمام زن و مرد فقیرآباد که 140 خانواده است با ما همکار است. کمیته آسیب پذیر ما همون موادی را که جمع کردن با 13 نفر فقیری که فقیرترین این توزیع میگرده مطابق با او.
از آغاز برنامه ملی میثاق شهروندی در چوکات شوراهای انکشافی بدخشان، کمیته های زیر نام تحلیل معیشت ایجاد شده است که این کمیته ها با جمع‌آوری اعانه از افراد ثروتمند روستاها افراد فقیر و نادار را کمک رسانی میکنند. عبدالولی معروفی مسئول برنامه ملی میثاق شهروندی در بدخشان است. او میگوید که این کمیته با دستبندی ساکنان روستاها در 3 کتگوری کمک های جمع شده را به خانواده هایی که در کتگوری فقرا قرار میگیرند توزیع میکند. به گفته مسئول برنامه ملی میثاق شهروندی، خانواده هایی که کمک دریافت میکنند کسانی هستند که مسئولیت غذایی ندارند و فقیر هستند و اینها توسط اعضای شوراها شناسایی میشوند و برایشان کمک صورت میگیرد.
اینا کسایی هستند که مسئولیت غذایی ندارند، مشکلات اقتصادی دارند. یک افراد توسط مردم قریه با اساس فرمولی که در این برنامه وجود داره اینا توسط شورا و مردم تنظیم میشوند.
در بدخشان 8 ولسوالی از میان 27 ولسوالی تحت پوشش برنامه ملی میثاق شهروندی قرار دارد. در این 8 ولسوالی 616 شورای انکشافی ایجاد شده است و در تمامی این شوراها کمیته تحلیل معیشت نیز فعالند. به گفته مسئول برنامه ملی میثاق شهروندی، با آغاز فعالیت این برنامه در تمامی ولسوالی های بدخشان این روند را آنان دنبال کرده و زمینه های خوبی را برای کمک رسانی به نیازمندان تا سطح روستاها انکشاف میدهند. مسئولان برنامه ملی میثاق شهروندی میگویند که آنان با این کارشان میتوانند هم فرهنگ معاونت را در میان مردم نهادینه بسازند و هم در درازمدت مردم را از کمک های کشورهای بیرونی نجات دهند.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
مثل که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سید سمی عباس.
سه پروژه مهم اقتصادی بین افغانستان و ترکمنستان امروز به بهره برداری سپرده شد. این سه پروژه بزرگ در شمال افغانستان شامل پروژه فایبر نوری، خط آهن آخین انخوی و سب استیشن برق است. وزارت دفاع افغانستان از رهایی 13 زندانی به شمول یک پلیس از زندان در ولایت هلمند خبر دادند. این وزارت امروز در یک خبرنامه گفته که نیروهای خاص کماندو این زندانیان را از محبس در ولسوالی واشه رها کردند. حکومت افغانستان تصمیم گرفت که عدد 39 را از نمبر پلیت موترها دور می کند. این تصمیم امروز صبح توسط امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان اعلان شد. او گفت این عدد زمینه رشوه‌ستانی را در دفتر ترافیک فراهم کرده. اکثریت اعضای مجلس نمایندگان در کنگره آمریکا فیصله کردند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا استیضاح شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیشب در پیام ویدیویی حمله مرگبار هفته گذشته بر کنگره را محکوم کرده، اما او از فیصله دیروز مجلس نمایندگان آمریکا برای استیضاحش یاد نکرده است. تحقیق کنندگان سازمان جهانی صحت WHO به شهر ووهان چین رسیدند تا در مورد شیوع ویروس کرونا تحقیق کنند.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch از جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا خواسته که تعهد ایالات متحده را به حقوق بشر دوباره تقویت کند. این سازمان میگوید که حقوق بشر در 4 سال دوری ریاست جمهوری دونالد ترامپ در جهان خیلی ضعیف شده. Human Rights Watch در گزارش سالانه خود همچنان از آمریکا خواسته به ائتلاف گسترده بپیوندد که در برابر قدرت‌های مانند روسیه و چین می‌ایستد. روسیه و چین سیستم Human Rights را در جهان تحت شعاع قرار داده. در گزارشی که به وضعیت حقوق بشر در افغانستان و کشورهای همسایه نیز پرداخته شده، روز چهارشنبه نشر شد. جزئیات بیشتر را همکارم مقیم نایب ارائه می کند.
کنیت راتس، رئیس اجرایی سازمان دیدبان حقوق بشر، در مقدمه گزارش سالانه این سازمان نوشته که ترامپ در داخل ایالات متحده و خارج آن به گفته او برای حقوق بشر یک فاجعه بوده است. با گفته راتس، دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا در میان دیگر مسائل مسئولیت‌های قانونیش را در قبال آنان نادیده گرفته که از ترس زندگی در جستجوی پناهندگی هستند، کودکان مهاجرینی که از مادر و پدرشان جدا ساخته شده، سفید پوستان برتر طلب را قدرتمند نموده، پروسه دموکراسی را تحت شعاع قرار داده و نفرت علیه اقلیت‌های نژادی و مذهبی را دامن زده. او افزود ترامپ همچنان با قدرتمندانی که مستبدن روابط دوستانه داشته، فروش سلاح را به حکومت‌های بیشتر ساخته که در جرایم جنگی دخیل بودند و از ابتکارات عمده بین‌المللی در ارتباط به دفاع از حقوق بشر، تقویت عدالت جهانی، پیشرفت در صحت عامه و تغییر در اقلیم پا بیرون کشیده است. راتس همچنان می افزاید که این ترکیب مخرب اعتبار حکومت ایالات متحده را هنگامی که درباره بدرفتاری در دیگر کشورها سخن می گوید از بین برده است. در گزارش آمده که بعد از تحلیف جو بایدن در 20 ماه جنوری، حکومت ایالات متحده باید در جستجوی پیوستن به تلاش‌های جمع شود که از سوی تعدادی از کشورهای غربی، دموکراسی‌های آمریکای لاتین و شمار فزاینده‌ای از کشورهای با اکثریت مسلمان تشکیل یافته است. بر اساس گزارش سال 2021 سازمان دیدبان حقوق بشر که از خلاصه وضعیت حقوق بشر در نزدیک به 100 کشور و نهاد جهانی ترتیب شده، آمده که اقتدارگرایی حکومت چین در سال 2020 میلادی بیشتر بوده است. دولت چین با وضع قانون امنیتی سختگیرانه در هنگ کنگ و بازداشت مسلمانان سرکوب در سراسر کشور را عمیق‌تر ساخته. در گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch به وضعیت حقوق بشر در افغانستان و دیگر کشورهای همسایه آن هم پرداخته است. در گزارش گفته شده است که در جنگ و درگیری ها میان نیروهای حکومت افغانستان، طالبان و دیگر گروه های مسلح در 9 ماه اول سال 2020 میلادی نزدیک به 6000 نفر تلف گردیدند. به اساس گزارش، در حالی که تعدید خبرنگاران از سوی مقام‌های دولتی و طالبان ادامه دارد، حکومت افغانستان در پیگرد قانونی مقام‌هایی که در تجاوز جنسی، شکنجه و کشتار غیر نظامیان مسئولند ناکام بوده است. دیدبان حقوق بشر در این گزارش گفته که مقام‌های ایرانی به سرکوب مخالفان به شمول استفاده از قوا بر علیه معترضان و شکنجه زندانیان حکومت دوام می‌دهند. در پاکستان دولت مدافعان حقوق بشر و وکلای مدافع و خبرنگاران را به خاطر انتقاد بالای مقام‌های حکومت آزار و اذیت کرده و مورد پیگرد قانونی قرار می‌دهد. حکومت همچنان اعضا و عامیان احزاب سیاسی مخالف را سرکوب می کند. سازمان دیدبان حقوق بشر درباره روسیه می گوید مقام ها با استفاده از نام عمگیری ویروس کرونا در ساحات زیاد بر حقوق بشری مردم محدودیت وضع کرده. در کشور همسایه آن بلاروس بعد از انتخابات ماه اگست پارسال در این کشور هزاران نفر بازداشت شده و صدها تن شکنجه گردیده و با آنها بدرفتاری صورت گرفته است. بر اساس گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، نزاع مسلحانه در شرق اوکراین دوام داشته و به غیر نظامیان صدمه رسانده است. در گزارش از نگرانی های حقوق بشر در کشورهای بالکان نیز یاد شده. رادیو آزادی.
حال توجه کنید به برنامه رهبران زن که آماده نشر است و آن را با هم دنبال میکنیم.
رهبران زن.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارد. در این قسمت برنامه رهبران زن، خانم پوهنمل مژده تابشنور، استاد پوهنتون بدخشان و رئیس پوهنزه علوم اجتماعی با ما میمان هستند و همچنین خانم ماری میهنیار، سرانوال مبارزه با خشونت علیه زنان از هرات با ما در برنامه هستند. به مهمانان خود خوش آمدید میگوییم. نخست از خانم میهنیار میپرسیم که چرا خشونت و آن هم علیه زنان سبب چیست و علتها چیست؟ بفرمایید خانم.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز شما و همچنان عرض سلام دارم خدمت میمان عزیزتان. در رابطه به سوالی که شما ارائه کردید، متاسفانه علل و عوامل در جامعه ما زیاد هست که سبب خشونت های بر علیه زنان و اطفال میشه که میتونیم از جمله دلایل عمده و اساسی که ما یادآوری بکنیم، بس عدم آگاهی هست از قوانین شرعی و همچنان تأثیری و همچنان بس مسائل فقر اقتصادی هست، عدم تعامل پذیری بین خانواده ها و عدم رعایت حقوق متقابل همدیگر و عدم آگاهی از حقوقشان میتونه سبب و عوامل عمده و اساس خشونت بر علیه زنان باشه.
بسیار زیاد تشکر. این سوال از استاد تابشنور هم دارم که چرا خشونت و آن هم علیه زنان سبب و علت ها چیست؟ خانم تابشنور بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام است و خیر خدمت شما و همچنان دوید ارادت دارم خدمت مهمان گرامی شما و شنوندگان نهایت عزیز. در بحث خشونت علیه زنان، ما فکر میکنم اصل بنیاد خشونت علیه زنان در تمام جوامع به صورت گسترده وجود داشته و و تحقیقات بسنده ای را هم در مورد عوامل مسئله زنها انجام شده که بیشتر اینا برمیگرده به عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی که متاسفانه وضعیتی که در افغانستان حاکم است و بحث نه در افغانستان و جدا از بحث اجتماعی و اقتصادی که به سطح جسدتر عوامل بر مسئله زنها شده، متاسفانه دیگر عواملش از جمله عدم آگاهی خود زنها هست که حقوق اصلی خودشون آگاهی ندارن و از طرف جامعه مسئولار افغانستان هیچ حاضر نشده واقعیت های جامعه را به اون شکلی که در تنش و واقعیت با زنها وجود داره هنوز نپذیرفته باشه و قابل قبول برایشون نبوده و از طرف موارد و رویدادهایی که برای حل نفس برای زنها استفاده میشه در افغانستان متاسفانه همه راه روشهای که عامل برای ایجاد خشونت است. ما هیچ گاه نمیتونیم از راه یا روشهایی که باعث شده خشونت هم میانزاید با او راه را دوباره ما بتونیم متاسف ببریم. به همین دلیل ما با وجودی که قانون اساسی مهم داریم با سازمانهای بینالمللی و ما را حمایت کردن در این مدت، اما ما متاسفانه از این رویکرد سیاسی که وجود داشته از همه بیرون نبرآمدیم تا بتوانیم صدها را بزنیم وضعیت دنیا را و وضعیت نه واکنش نشان دادن برای محض خشونت ما از او در حقیقت کلی نگرفتیم تا خشونت از این ببریم. از همه خاطر است که خشونت هنوز هم در متن جامعه داره و به شکل جسدتر ادامه داره.
تشکر خانم نور. یک مبحث بسیار وسیع است که علت خشونت علیه زنان چی بوده، آیا صرف علتهای اجتماعی است یا هم عوامل فرهنگی و اقتصادی حاکم بر جامعه در آن نقش داره. سوال دیگه ما از خانم میهنیار هستن، چون سارانوال مبارزه با خشونت علیه زن هستن و تخلف‌های اطفال. خانم میهنیار، چه تخلف های از اطفال بیشتر صورت میگیره و علتشان چیست؟
متاسفانه که همونطور که قبلا گفتون اطفال یک قشر، اطفال و زنان یک قشر آسیب پذیر جامعه ما هستن. دلایل و عوامل مختلفی وجود داره که هم خشونت رو به وجود میاره و هم بس تخلفات اطفاله. همونطور که استاد محترم گفتن عوامل چون جرایم، چون عوامل اقتصادی، فرهنگی، محیطی، فقر اقتصادی هست، همه مهمتر به سبب میشه که هم خشونت رو به بار بیاره و هم باعث ازی بشه که اطفال متاسفانه اینا دست به تخلف بزنن، چون خانواده‌ای که در فقر اقتصادی به سر میبرن نمیتونن درست تربیه درست به اولادای خود بدن و نمیتونن درست از اونا سرپرستی و نگهداری بکنن. این باعث میشه که اونا داخل بیرون بازار کار بکنن، کارهای شاقر متاسفانه انجام بدن و محیط هم به صورت درست اونا رو نمیپذیره و عوامل و مشکلات و جرایمی در محیط وجود داره و از به تاثیر از اون باعث میشه که اینا چنین عوامل و تخلفات رو یاد بگیرن و انجام بدن. بیشتر می تخلفاتی که اطفال انجام میدن، آنچه که گفتم فقر اقتصادی و بیشتر بحث سرقت ها هست که متاسفانه دست به جرم سرقت میزنن و این موضوعات بیشتر دامنگیر از اینا هست و این باعث شده که واقعا آسیب پذیری زیادی نسبت به اطفال وجود بیاید.
خانم میهنیار، اگر کمک تفصیل بتین که موارد یا قضیه های تخلف های اطفال چگونه پیگیری میشه در هرات؟ آیا شما از پیگیری راضی هستین؟ آیا اطفال که مثلا در دارالتأدیب انتقال میشن وضعیتشان بهتر میشه نسبت به جامعه یا چطور؟
ببینیم، هدف این هست که وقتی قوانین ایجاد میشه و احکام جزایی و احکام تأدیبی انفاذ میشه، هدف این هست که اصلاح جامعه هست و بنان زمانی که قضایی یک طفل ما مورد بررسی قرار میدیم مطابق در احکام قانون اساسی و قوانین احکام جزایی هست و کوشش به این میشه که ما از ترحم بیشتر نسبت به اطفال استفاده بکنیم، چون امتیازات اطفال متخالف در قانون زیاد هست. ما در کنار از این که احکام تعدیبی حجز داریم، ما از بدیلای حجز هم در این قانون داریم و بیشتر کوشش میکنیم که در جرایم سطعی که هست از بدیلای حجز استفاده بکنیم و از محاکم چنین درخواست در بکنیم. خوشبختانه در امی راویه حاکم است در ولایت هرات که ما قضایایی که به محول محکمه میکنیم با همون شرایط قانونی که تحقیق میکنیم و کارمندای اجتماعی که در اینجا وجود دارن، وکیل صاحبای مدافع هستند که در کنار ما هستند و از حقوق ای اطفال متخلف دفاع میکنن، بیشتر ما کوشش میکنیم که از بدیلای حج استفاده بکنیم که و یک تعهدی از خانواده از اینا گرفته بشه که دوباره ای اطفال اصلاح پذیر باشن و کنترل بیشتر در قبال از اینا صورت بگیره و دیگه دوباره دست به چنین اعمال و تخلفاتی نزنن. خوشبختانه اجرا به صورت درست و قانونی صورت میگیره و این میتونه که باعث اصلاح اطفال باشه، و چون نهادها هم در راستای حمایت از اطفال وجود دارن و کوشش میکنن که به نوعی درست اینا رو به خانواده از اینا ادغام بکنن، و همچنان در مرکز اصلاح بحث عرفه وجود داره، مکتب آموزش داده میشن و اینا همه باعث میشه اینا وقتی از مرکز اصلاح رها میشن برای خود یک شغل و یک کاری ایجاد بکنن و مصروف همی شغل امروند باشن که دیگه دست به تخلف نزنن.
بسیار زیاد تشکر خانم میهنیار. شاید سوال ما از خانم تابش نور هم بپرسم، خود خانواده یا مادر چقدر میتونه در این بخش نقش داشته باشه؟
ببینیم، ما قضایای اطفال را اگر منظور شما صرف قضای اطفال باشه، در هماهنگی با خانواده ها از اینا، والدین از اینا پیش میبریم و همونطور که قبلا هم گفتم نقش اساسی و تربیت اطفال از خانواده شروع میشه. زمانی که خانواده ها والدین در تربیت و در آموزش اطفال خود دقت داشته باشن و همکاری زیاد داشته باشن، دقیقا میتونه که باعث اصلاح امو اطفال خانواده زیما حتی باعث اصلاح جامعه باشه. بنان در این راستا اگر ایانن یک طفل تخلف میکنه و خانواده از او با او هماهنگ باشن، با او همراه باشن، او رو حمایت بکنن، واقعا میتونه زیاد تاثیرگذار باشه که ما بتونیم از تکرار بعدی تخلف از او جلوگیری بکنیم و این سبب میشه که او اصلاح بشه. خب طبعا در هر جای دنیا و در هر مکانی که باشیم، نقش خانواده و نقش حمایت والدین در قبال اطفالشان واقعا که بسیار تاثیرگذار هست و مفید است و باعث اصلاح خود خانواده و جامعه میشه.
تشکر بسیار زیاد خانم تابش نور. استاد محترم، نقش زن در تشکل اجتماعی و یا در خانواده بیشتر برازنده است یا از مرد؟ علوم اجتماعی دی قسمت چی گفته؟
در تمام این روابط اجتماعی و اقتصادی، زمانی که زنها را نیمی از پیکر جامعه تعریف میکنن و این که آگاهی زن، آگاهی یک جامعه وابسته برای آگاهی زن و به ویژه آگاهی یک مادر در درون خانواده است، خودش بازتاب دهنده است که چقدر زنها برای تربیه فرزندان در شکلگیری یک وضعیت عاطفی روانی در خانواده نقش بسیار اساسی دارن. از نظر اجتماعی به همون شکلی که زنا بیشترین وابستگی را اطفال و فرزندان خانواده برای زنا دارن و بیشتر متکی برای زنان هستن، به همون اندازه که یک زن از لحاظ روانی، از لحاظ عاطفی و آگاهی خوبتر و بهتر در خانواده بدرخشه و متوجه فرزندان باشه، به همون اندازه فرزندان را تقدیم جامعه میکنه که اونا میتونن خودش نقش مستقیم در کاهش خشونت و در کاهش آمار خشونت در یک جامعه داشته باشه. این بیشتر برمیگرده برای وجود امکانات خوب، برای زمینه های آموزشی بهتر برای زنا و برای که زنا چقدر از آگاهی های برخوردار هستند که بتونن یک فرزند تا زمانی که به جامعه تقدیم میشه در محیط مکتب و بعد از در محیط دانشگاه چقدر بالای و تاثیرگذار داشته باشند. کاملا واضح هست که خانواده به عنوان بیست اساسی در اجتماع تهداب، تربیه، پرورش و وضعیت روانی و عاطفی یک جامعه را تشکیل میده و به هر اندازه‌ای که خانواده ها آگاهی داشته باشند، به هر اندازه‌ای که زنان خانواده از آگاهی برخوردار باشند، تحصیل یافته باشند، رشد ذهنی داشته باشند و جهان بینی وسیع در مورد یک جامعه سالم و تربیه فرد سالم باعث جامعه سالم میشه داشته باشند، این باعث میشه که شکی نیست که باعث رشد جامعه و باعث آگاهی جامعه، کاهش خشونت ها در جامعه شود.
بسیار زیاد تشکر استاد تابش نور از بدخشان. همکار تکنیکی میشاره میکنه که شنونده عزیز روی خط هستن. دوست عزیز بفرماین، خود معرفی کنین.
ششم پرهی صحبت کنیم یا پشتو؟
به هر زبانی که صحبت میکنین میفهمیم ما، اما چون برنامه دریز میتونین دریز صحبت کنیم.
شما
بفرماین، خود معرفی کنین.
ما گاخن کوچی هستم، ولی علمان ولی تخدا پکوم.
بفرماین، مهربانی اوکی؟
او دغه خانم جانې نوم خو دې ما ایرسو دوی د کوچانو په کې ودی او سر ګرځي د کوچان خو ګوره ماشومان ټول دې تعلیم او تربیه دي د یو غره په لمن کې خو دې برما ورته وي په دښت خو دې برما ورته وي شل کاله لس کاله پنځه لس کاله دېس کاله په وطن باندې مینه کړه د په کوچی باندې په شادي باندې هغه وزوروا کولان دې فلم پری دي اوروره په یو داش کې خو برما راته وایي، په یو ریک خو برما راته وایي، د یو غره په لمن کې خو برما راته وایي، یو کلینیک خو راته جوړ کړي، یو مکتب خو راته جوړ کړي، ماشومان هم بې تربیه پاتې شول، یو زنان هم چې مریض شي مریض تر بازاره تر ولایته یا تر ولسوالۍ ده سو هغه په لارې باندې هغه پور پرې کړي. هی موږ شوم د افغانستان د خاورې مسلمان خو یو چین هم دا کوچیان لري، دا چې وضعیت ورسره کېږي، ایران هم دا کوچیان لري، دا چې وضعیت ورسره کېږي، پاکستان هم دا کوچیان لري، دا چې وضعیت ورسره کېږي، موږ څه وکړو د افغانستان خو یو
دوست عزیز. تشکر، نظر شما مطرح شد. اگرچه برنامه رهبران زن است، مسائل مربوط به خانواده و زنان مورد بحث قرار میگیره، اما خوب است که تماس گرفتین. شاید مهمانان عزیز ما نظر داشته باشند این مورد. شنونده دیگر عزیز روی خط هستند. دوست عزیز لطفا خود معرفی کرده نظر و سوال خود را مطرح کنین. بفرمایین.
ما قادس پشتون هستم از جوزیان. سلام بر شما و سلام بر تمامی کارکنان رادیو شما و سلام بر میهمانتان.
قاری صاحب بفرمایید.
تشکر. موضوع خوبی را که خواب کردین، میهمانای خوبی دارین. اصلا یه طور است که عمو یک چیزی که در بین خانواده فیصله میشه، یعنی اطفالی که در بین دو خانواده یا در بین دو زوجین که هستن، ما فکر میکنم رولی برازنده ای را که ایفا میکنه مادر هستن، چرا که بر بالای پدر خو نفقه هستن، ولیکن وقتی که بچه مریض میشه رنجش مادر میکشه، اگر بچه خونروزار میشه رنجش مادر میکشه. و در حدیث پیغمبر هم آمده که ان الجنت تحت اقدامی و امهاتکم، جنت در زیر پای مادرای شما. صدای ما را دارین؟
بله صدای شما را داریم. بفرمایین، ادامه بدین.
نظری مایی بود آمدیم در رابطه اون زن اطفال خود خوب تربیه کده میتانه که تعلیم و تعلم و دانش داشته باشه. در خانه بی سواد زن که بی سواد باشه و پدرم بی سواد باشه، مادرم بی سواد باشه، هر دویش اگر بی سواد باشه اطفال یک کده میتانه، اگر پرد هر دویش با سواد باشه هر دویش با اطفال خود نظرم کده میتانه، در تربیهش روی اهم بازی کده میتانه. آمدیم در رابطه از میمان شما از استاد تابش نور پرسانی ما این است که آلی اینا که استاد پانتون هستن، در بین استادای قبلی که اونا محصلین را تربیه میکد یا اولادای مردم را تربیه میکد، در بین استادای سابقه و استادای پیلی اینا چقدر چی نظری داره؟ آیا استادای قبلی که قبلا بودن اولادای مردم خوب تربیه کده میتانستن، یعنی به مردم خوب تعلیم داده میتانستن، یا استادای پیلی؟ یعنی ما که در مدرسه میخواندیم سابقه، ما 15 سال تقریبا درس خواندیم الا یکمه که ملاچه شدیم. آلی ملا صاحبه و محصلین ما که فارغ میشن، یعنی 8 سال که اینا پردن درس میخوانه، درو ملا میشه و درو مولوی میشه و درو به یک چی نظر به خود گفتار خودشان به مقصدشان میرسه.
قاری صاحب یعنی نظر شما چیست؟ یعنی
پرسان ما بود که در بین استادای قبلی و استادای فعلی اینا چقدر مقایسه میکنه، چه نظر داره؟
شما گفتین که 8 سال تحصیل کردین و الا توانستین که یک شهادتنامه را بگیرین. خوب است، سوالای شما تشکر از همگیرید شما و سوالا بیشتر به استاد دابشنور متوجه است. خانم بفرمایید استاد محترم.
هرچند ما نمیتونم مشخص مقایسه بکنم که میان استادای امروز و استادای دیروز، یعنی 20 سال پیش و قبل از اون، تفاوتای وجود دارن. اما یک موردی که امروز ما شاید ایده بهتر بگوییم این که یک پروسه مشخص و یک سری مراحل علمی برای جذب استادان و برای اعضای کادر علمی وجود دارد که باعث میشه کسایی جذب دانشگاه و پوهنتون‌ها شوند که آدم های باظرفیت باشند، رشته های تحصیلیشان بلندتر، رتبه های تحصیلیشان بلندتر باشه، به سویه ماستر باشند. به هر حالت این مورد ممکن بسیار زیاد ارزشمند نباشد. چیزی که بسیار مهم است ایست که استادا و کسایی که اعضای کادر علمی هستند باید برنامه های انگیزشی منظم برای دانشجویان داشته باشند. برنامه های انگیزشی منظم داشته باشند برای دانشجویان که چگونه بتوانند از وضعیت امروز، از دانش روز، از تکنولوژی استفاده بکنن برای تغییر جامعه، چگونه تغییرات با آغوش باز بپذیرن و چگونه بتونن یک وجود خودشان در مسیر جهانی شدن و در مسیری که دیگه دنیا روان است و ما متاسفانه از او عقب ماندیم، اینا چگونه خودشان رو نشان بدن. یک موردی که بسیار تشویش برانگیز است متاسفانه در افغانستان و ما که در بدخشان وظیفه دارم ایست که ممکن 20 سال پیش و 10 سال پیش ما تجربه را نداشتیم، اما امروز بحث افرادگرایی و تفسیرهای نادرست از دین کم کم باعث میشه که یک روند ذهنیت ها را تغییر بشه. نظر به این که تنها میشه تعالیم دینی برای زنها کافی است، تنها میتونن درس دینی بخوانن و تنهایی که نیاز نیست در دانشگاه بچه ها و دخترها یکی باشه، این تقریبا یک تغییری منفی ما میتونیم بگیم که بیشتر در محیط های اطراف صورت میگیره و یک چالش بزرگ فرهنگی است که خب پیش زمینه بسیار طولانی نداره، اما این روزهای مباحث بیشتر شده. بنابراین بحثی که بسیار اساسی است همیست که استادا یه وظیفه را دارن که در پهلوی تدریسشان با استفاده از نصاب دستی پنهان برنامه های انگیزشی داشته باشند، برنامه‌ای داشته باشند که مقایسوی بتونن دانشجو را با علم روز آراسته بکنن، به این معنی که دانشجو هدفش تنها گرفتن مدرک و تنها این که بتونن یک خواست پایین داشته باشن که وظیفه پیدا بکنن یا انگار ماست بکنن، نه، کسایی باشن که احساس بکنن با رشدشان تغییر میارن و میتونن عاملی تاثیرگذار برای رشد جامعه و به ویژه این فضای افغانستان باشن.
بسیار زیاد تشکر. خانم میهنیار دوست عزیز از هلمند تماس گرفته بودند، چون هلمند هم مرز تقریبا نزدیکتر از به هرات کوچی بودند و شکایت داشتن، اگر به نگرانی هایشان چیزی دارین بگوین بفرمایین.
ببینیم، باید این هست که امروز زمینه برای آموزش و برای تحصیلات زیاد مهیا هست و این مسئولیت دولت هست که زمینه آموزش رایگان را برای تمامی اطفال افغانستان و اطفال مهیا بسازه و این که چرا اونا تا حال مکتب ندارن و کدام جای راجع کردن شکایت کردن، باید این موضوع پیگیری بشه و همونطور که گفتم مطابق به قانون اساسی هر یک از اطفال افغانستان این حق دارن که آموزش رایگان داشته باشن و دسترسی به آموزش داشته باشن و این میتونه که همونطور که گفتین سبب اصلاح و سبب دانش و همچنان پیشرفت جامعه بشه و امیدوار هستم که مسئولین در این زمینه توجهی داشته باشند و همکاری با هموطنهای کوچی ما داشته باشند.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، این قسمت برنامه رهبران زن در همینجا به پایان میرسد. مهمانان ما بودند ماری میهنیار، سارنوال مبارزه با خشونت علیه زن و تخلف‌های اطفال در ریاست سارنوالی استیناف هرات، و همچنین استاد پوهنمل مجده تابشنور، استاد پوهنتون بدخشان و رئیس پوهنزه علوم اجتماعی، از مهمانان خود و همچنین از شما دوستان عزیز که در برنامه سهم گرفتین یک جهان ممنون. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، خداوند یار و مددگار شما.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.